بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه تو استاد انورزاده 26 مجموع
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
باید ما میاد میگیریم آقای
نه
قبل از این منحیث دو تا منحیث اون بالا داریم.
ما یه اندامن حیث و احتمال داریم، یه عمومن حیث و این نداریم. این اندامن حیث و احتمال این به همون حرومت ما یفتگل
نه قبلش هم یه منحیث رو داریم.
آره خب
بچه این امام و عمومن حیث و به من حیث اول میخوره یا دوم؟
دوم
اولی و آخری در مقابل همه و بقیران جداست زیر مجموعه
اولیه. به چه قرینه این؟
چون خیلی واضحه
دایی هم معلوم
یه استشکات اگر من های صبح کنی به حل مادر مجید ساعت باشه چاره نداریم بیدی که این قدر یا این که
چرا؟ نمیگم اینه که میگید احتمال نداره، میخوام بگم تعین این احتمال بر چیه؟
ظاهر
ما
شما
اگه
این
کارو
احتمال اول دوم چیه
تا اون اون چیه چون زلاتر میگه اون دو تا منهای دیگه منهای تو احتمال کنه ما یوتی من غیر عیان ما یاخذ یوم منهای تو ما یقام من الان به ذ سلطان حلال اون وجدا اصلا
این چیکار
هست این باختر اینه که میگه که عمل برای سلطان از مکاسب محرمه حکم به حلش فقط از این باب میتونه باشه و اون و اما من حیثی که تو خط آخره این نمیتونه باشه برای حلیت باشه بعد این لحظه برای عامل سلطان بخوام اینو حلالش بکنم.
چرا نمیتونه؟
این عمه
چون بعدا خواهیم گفت که این منظور خراجی که بر شیعه حلال شده،
یعنی
از باب عمل چه شیعه و سنی حرام، اما از باب خراج اگه شیعه باشه حلال مصرف کنه دیگه، بعدا همین حملو میکنه دیگه.
این منحیث نمایقه این آنتر منحیث
احتمال کنم و یکی من احتمال احتماله کار با آم و خاص نداره با هم.
خب اون خیلی فرض بیشتری رو میگیره، این خطا خریه روز بیشتر رو میگیره.
خب اشکالی حالا چه اشکالی داره؟
نه اینجا خب این پس در این واسه اون به هنده مالد موجیزه سال نباشه در عرض اون باشه.
نه من نمیخوام اون اعتبار رو
اول چی داریم پس هیچی نداریم.
اون امکان ها شرطی هست جواب داره دیگه، چرا فکر میکنید در موقعش باید چیزی باشه؟
یعنی آخر واقعا که دو تا احتمال میخواد بگه میگه اگه از این لحاظ حسابش بکنیم فلا یفقد که این
خب اینو یه جور میگم این یک جور عبارت من میگه اگه منظورتون از استدلال اینه این اشکال داره. حالا قبول میکنم در این حد که به هر حال چون فرق نمیکنه من بهش فکر کردم که این منحیثو یعنی عدل منحیثو اول باشه نه منحیثو دوم. تأثیری هم در چون بر اساس هر دو ترجمه فکر میکنم جوابای شیخ درست در میاد، تأثیری در متن یعنی در محتوا ایجاد نمیکنه، باز هر کدوم که شما ظاهرش رو میپسندید. به هر حال دو تا جواب هست. حالا فرض کنیم این منحیثو طبق ترجمه شما عدل منحیثو اول باشه، باز همین میشه، دو تا راه حل وجود داره. یا اینکه از حل از این بابستش که اونی که از سلطان گرفته عامل حرامه، اموال دیگری هم پیشش بوده قاطی شده قاعده ید میگه حلال است. احتمال دوم میگیم نه، کلا اون چیزی که از سلطان میگیری چون از رو با خراج و مقاسمه از حلال است. طبق اونی که ما الان که با تعمیم میشه همین دو احتمال دیگه. فقط بحث متنی است که این منهجش به کجا بخوره. هر کدوم که شما فکر میکنید ظاهر تر بزنید، ولی این دو احتمال تفاوتی داشت ایجاد نمیشه.
باشه، الان یعنی معصوم فرمودن که اشکال نداره بگیری، ایشون میاد که این قول نه از دو بحث خارج میشه. یا به این خاطر یعنی که بحث معصوم کردن تو این دو تو
میگه
خب
معصوم
گفته همین
یه بحث خودش دلیل میگه نمیشه. میگه اگه منظور معصوم اینه که مال سلطان رو بگیره حلاله، این نمیشه بپذیریم اینو از معصوم. شما فهم میکنید که هر چیز معصوم نقل بشه ما میتونیم قبول کنیم. شما میشه روایت زراره دادن فضلش اعتراض میکنه. مثلا امام علیه السلام میگه که ارث اینجور تقسیم کن، میگه اگه قرار باشه ارث اینجور تقسیم کنیم که تمام اون چیزی که از قرآن یاد گرفتیم همه رو حواست. امام باید جوابگو پاسخگو باشه به اینا که یه سری قواعدی چون نه که باید، چون قواعد خود معصوم گفته باید یه جوری حرف بزنیم که قابل جمع با قواعد خودش باشه. آخه نمیشه من شما بگم که آقا همه باید طلبه ها این قوانین مراد کنن، ریش داشته باشن، لباس آستین کوتاه نپوشن، بعد چه میدونم نماز بخونن، بعد از اون طرف یک جایی یک کسی مثلا آستین کوتاه پوشیده بهش جایزه بدم مثلا میگم آقا با قواعد خودت جور در نمیاد، میگم این معصوم تعبد کرده، تعبد کرده پس قاعدش چی میشد؟ به این سادگی ها نیست که ما فکر میکنیم
بله حتی
همین دو راه کار نفر شد نه کار بچه حت نداریم اصلا بگید حت نه استقرار شما بچه سوم پیدا کنیم. ما این دوتا به ذهنمون برسه که یا به خاطر اینکه کلا میخواد بگید چون از سلطان رسیده حلاله، این تنها رو توجیهش بگیم چون خراج مقاسمه است، ولی اصلا قابل عمل نیست. یعنی چی مال مردم بر چی برمه حلاله؟ مثلا اگه حدیث امروز بیاد به شما بگه که شما وقتی رفتید یه جا گرسنه شدید حق دارید از مغازه مردم بردارید، اینو میگید معصوم گفته ما این عمل میکنیم بهش؟ خب معصومه لات خیابون که مال مردم بر چی
برمه؟
این نسوسی میدونن چی؟ به شرطی که من جهت صدور رو بدانم، اصل صدور رو مطمئن باشم، ظهور نباشد، نس باشد، بله این ایمان ما به اسمت عیمه چنین اختزایی داره. ولی وقتی میتونیم در اصل صدور تشکیل کنیم، وقتی دلالتی صرفا ظهوره و وقتی جهت صدور ممکنه تغییر و هزار نکته دیگر باشه، دیگه این به وجود نمیاد که این حرفایی که شما میزنید مال وقتی است که ما از همه جهت قطع پیدا کنیم به حکم الله واقعی. خب ولی وقتی یقین کردیم یقین نه، اما حضرت خودشون بفهمان این تازه یک جهتش حل میشه که صدور تازه دلالت بعد نص باشه، چون اگه ظهور باشه ممکنه حضرت مطلق گفتن مقاید منظورشون با قواعد دیگه با تخصیص میشه و بعدم جهت صدور مسئله تغییر نباشه، مشکلی نباشه، مفسده ای نداشته بوده باشه، امام همه حرفو میتونسته بگه، همه این چیزا باید حل بشه باشه. چون جوانب مختلفی هست به سادگی و ظهورات مثلا اینقدر راحت نیست کارم. خب بعد اگه یه جای مسلم شد تعبد میکنیم دیگه، میگیم هم جهتش معلومه، هم دلالتش نصه، هم صدورش قطعیه. مثلا آیا وقتی صدورش هم قطعی نیست میگیم میواد دل مولا اهل، نمیدونیم شاید اصلا حدیث وقتی صدورش هم قطعی مثل آیه قرآنه نمیشه بگیم که این آیه نیست و آیه هست دیگه. آخرش
چرا
بخشید با اون بیانوزی شما قمدی
بچه دوم
حساب کنید
اما رو
چی جویل
لحاظ میکنید؟ اما
اینو چی اینجا؟ نمی باشد یا از اون حیث یا از این حیث و اما وقت باید بخونیم اگر تو به من حیث اگر به من حیث و دوم بگیم و اما من حیث اما اگر به امکانه دادیم باید بگیم و اما
اما نمیشته
دیگه اما کجا نمیشته مگر عیبو داره چون حمزه رو بالا گذاشته. نه من هشت داره قبلش دیگه اون کافی لعیسا الا من هشت و فلان و این ما من هشت و فلان من هشت داره کافیه چون داره فل حکم بهی لیسا الا من حیث و فلان و اما من حیث و فلان، چون اگه مثبت باشه باید اما بیاد، وقتی منفی لیسا الا هست که فاید میکنه. خب بر اساس تمایل دوستان درگیری میکنیم میخوایم الان طبق نظر آقای کیا رای به این طرف دادن؟ آقای اکبرزاده و آقای دوستان دیگه کی؟ اینا به این دوستان اما بکنیم حرف ما این کار نباشه رای به این بعض رو میشه در منظور اخلاقی هست اونا هم مثال میکنیم تو جمعه اینا عطف میکنیم به اون انکان من حیث و اونجا یا از حیث چون تو جوابی که شیخ میخواد بگه به لازم محتوا همون دوتا راه حل هست فرق نمیکنه اینجوری معنا میکنیم یا از این باب است که امام گفته است مال عامل مجیز برای سائل حلال است و این نمیباشد مگر به خاطر قاعده یعنی چون اموال مخلوطی بوده خب یک که باشه اون حق داره صوت کنه یا از این موقع که نه کلن بله آنچه که از عامل به ید سلطان به ید سائل رسیده از باب این که مال سلطانه و مال سلطان حلاله از این باب بگیم خب اگر این باشه باز اشکال داره هم احتمال اول اشکال داره هم احتمال دوم احتمال اول احتمالش درست حکمش اما مخصص قاعده احتیاط نمیشه چون ما هم که در علم اجمالی که ید وجود داشته باشه نگفتیم احتیاط واجبه که در جایی که ید نبود گفتیم احتیاط پس در اون علم اجمالی که مقتضی احتیاط باشد وارد نشده از محل نزاع ما خارج میشه علال قاعده اگر دومی باشه دومی قابل پذیرش نیست بلی چه مال سلطان من محلاله مگر اینکه حملش کنیم بعد خراج مقاسمه از باب اینکه اینها یه سری رمول حکومتی است که همه اجازه دادن شیخ مسعود چیزه خراج مقاسمه دو چیز خراج مال اراضی مفتوح هم بس مقاسمه مال زمین های اموالی است که در اختیار افراد قرار میدادن مثلا
مهمونی که
چی نباشه ها من خودم میرم برمیدم شیخ سه تا مثال زد
داد یه به معنی نیست که دستش باشه معنی تسلطش معنی نیست بر
اموال آره دیگه
خب من برم از
نه میاد این که علم اجمالیه باید مثلا اسنادش به این بشه این کالا رو به من بده و الا صرف آره صرف این که در اختیارشی که من علم اجمالی دارم اون در شوق بدویه کارده اون علم اجمالی که به درد نمیخوره
یعنی میدونه خیلی مسلم هستن
نه این که ید که میگیم چون علم اجمالی وجود داشته اون ید اولیه به هم خورده مگر اینکه به شما اعطا کنم چون میدونید من مثلا کی میتونم بگم این کتاب دست این آقا ملکشه وقتی علم اجمالی نداشته باشم که اونی که تو دستشه یکیش دزدیه علم داشته باشم که وادیت به کار نمی وادیت نهایتا امارت با علم که مبارزه نمی کنه
خب ید هست ولی
قاعده اجرا
نمیشه
درسته نمیتونم بگم ید نیست نه ید که هست ید در فرض ید اماریتش مال فرض عدم العلمه در جایی که شما علم داشته باشید که اماره کاری نداره اصلا پس این یدی که اینجا بخواد به کار بیاد یعنی ید معطی یعنی از باب این که داره به من اعطا میکنه
اموالی که عامل داره دیگه علم اجمالی که ندارم من فقط میدونم این تنها درآمدش از این راهه اما خب الان وقتی این احتمالات قرض زلمه و نمیدونم اینا رو داره اشتراف زلمه اینا رو باید دیگه میشه کارش هر که هرچند من اختیاری
دارم اموالش علم اجمالیه ولی جای خودم میخوام بردارم حرامه فرقی نمی کنه چه فرق هست بحث اینه که عامل کسبش حرامه مشکل از همینجا شروع شد ولی اگر اینه نمیدونستیم مشکل نمید شد به بدویه بگفتیم حلال میدونیم اموالش حرامه فقط چون احتمال میدیم این عین اون مال نباشه و فضل ما اینا باشه احتمال حلالی هم اومد قاطی شد میشه محلوب محتمل لیکن فیه من الاحتمال الاول با این که احتمال اول یعنی این که از باب قاعده ید باشه این مسقط استدلاله اون دیگه به درد نمیخوره چون ما میخواستیم دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم روایتی پیدا کنیم که در جایی که علم اجمالی مقتضی احتیاطه بگه جایز است این مورد اصلا علم اجمالی مقتضی احتیاط نیست چون وقتی خودش میده این قاعده ید و تصرف مسلم میگوید حلال است
خودمون
ما علم نداریم
چون
میفهمیم
که
علم هم برای امار مقدمش چیزی مستدد استدلاله ها این به خاطر اینه که وقتی تطبیق میکند یک چیزی رو اعطا میکنه به من موظفم اینو حمل کنم به اینکه اینو ملک خودشو داره باشه این وقتی اعطا میکنه قاعدیت تطبیق میشه به این مورد اینجا دیگه من علم اجمالی ندارم که ببین این اجمالی در مجموع اموال اوست، وقتی اون میاد یک مالی رو انتخاب میکنه به من میده، من موظفم یاد او رو حمله بر مالکیت
کنم.
نه این اجمالی از بین نرفته، ولی در مقام عمل و تطبیق عرضم به خدمت شما که احتیاطی که در علم اجمالی مقتضای علم اجمالی بود، اون صرفا یک اصل عملی است. با وجود اماره وجوب احتیاط از بین میره.
خب
چرا وقتی که شما اعمال اماره میکنید اصل علم از بین ببره، نه که فقط احتیاط رو. ولذاست که اگر همه سال میزنم، اگر همه اون چه که مورد علم اجمالی بوده به من بده، در اینجا باز میتونم یاد و حمله بر مالکیت کنم. نمیشه که وقتی من یقین دارم دیگه یقین دارم، حالا بلا یقین اجمالی. مثلا میگم اگر 5 تا چیز به من داد که یقین دارم تو همین 5 تا چیز بخشش رو مالک نبوده، اینجا میتونم یاد باعث مالکیتش بشه؟ نمیشه که. منظور اینه
بسید.
یعنی در جایی که شما بخوای بیاد عمل بکنی، علم اجمالی زیر پا گذاشته بشه، اونجا نمیتونه بیاد عمل. اما نه، در مانند علم اجمالی زیر پا گذاشته نمیشه، صرفا تطبیق در مورده، چون احتمال میدی سایر موارد حرام باشه. این احتمال که میدی قاعدیت میگه این رو هم ببست تا ماده میکه امکانش هست هم ببسته هست. لكن فيه مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المشتبه مسعود اشو به مسعود الذي تغتز القاعده لزوم الاحتياط فيه. این مسقط استدلال است بر این داستان، چون مورد از لان الاعتماد هنزن على الید، شما اینجا به ید داریم اعتماد میکنیم، یعنی او وقتی به من اعتماد میکنه من مجبورم ید معطی رو حمله بر مالکیت کنم. کمال اوفر از مثل توفی غیر ظلم دم بوده، غیر ظلم هم همینه. اگر یک کسی دربار سلطان نیست، مثلا اموالش رو میدونیم بعضی از اموالش رو خمس نداده، ولی وقتی یک مالی رو به من داره اعطا میکنه، من یاد او رو هم میکنم که این ملک تلقش رو داره اعطا میکنه، ملک شریک نیست، مثلا مال شریکش رو داره رو هم نمیده. کجا قاعده
پس میگه باید احتیاط بکنید؟
جایی که مثل همین اصالت و صحت و قاعده اینا وجود نداشته باشه، مثل که خودم میخوام برگردم اونجا باید احتیاط. حتی بالاترش، اگر چند تا لیوانی که خمر من میخوام احتیاط کنم، اگر ملک کسی باشه، او اگر رو من تعارف کنه بر من حلال مصرف. من علم اجمالی دارم از این 5 تا لیوانی که ملک آقای زیده یکیش ندیش، اگر خودم میخوام بردارم حرام، هیچ کدوم نیست مصرف. اما اگر او من یکیش رو جدا کرد تعارف کرد، میگن حلال مصرف. این نکتش اینه، این شرطی داره، به شرطی که ندونم خود او میدونه یا ندونه. اما اگر بدونم که نزد خود او هم علم اجمالیه و خودش هم باید احتیاط کنه، نه دیگه یادش به درد نمیخوره. اینو قبول داریم. یه وقت من نمیدونم او خبر داره کدوم پاکه یا نه، اصلا نمیدونه، شاید میدونه پاک کدومه، شاید هم نمیدونه. اینجوری باشه میتونم همه بحث حل کنم. اما اگر میدونم که او هم علم اجمالی داره، او خودش مکلفه به اجتنابه، در این صورت دیگه نمیتونم یادش هم رو بر مالکیت کنم یا فعلش هم بر صحت کنم. مستقیت
نکنم، یعنی احتمال اول احتمال دوم رو ثابت میکنه؟
نه، استدلال رو خراب میکنه. ما خواستیم استدلال به چی کنیم؟ استدلال میخواستیم بکنیم برای این که روایات موردی رو که مقتضای قاعده احتیاط هست گفته جایز مرتکب شیم. احتمال اول میگوید این اصلا مال جاییه که مقتضی قاعده احتیاط نبوده. خب مشکل نداریم که پس خلاف قاعده
نبوده.
حالا دیگه ما از اول هم نگفتیم در جایی که ید احتیاط داره. شما باید یه روایتی پیدا کنیم در جایی که قاعده ید و اصالت و صحت اینا نیست و مقتضی و محل ابتلاء و مقتضی قاعده احتیاطه، اونجا امام بده مصرف کن. همچین چیزی نداره. چرا؟
اون که اونا میگن که آقا ما میخوام جایی رو اثبات کنیم که جایزه اصل جایزه اصل سلطان که علم اجمالی داریم. بچه هم به اونه سنونجا در آقا داره.
نه
اگه ما بگیم خب مقتدی ما منظور شیخ بگیم ما منظور ما جایی که مقتدی قاعده احتیاط باشه، این که اصلا مصدور
به مصدور،
اونا میگن اصلا
احتیاط
اینجا
نداره.
ما بگیم نه
نه، به ما در علم اصول با هم مشترکیم، به یه جاهایی رسیدیم که گفتیم علم اجمالی احتیاط واجب است. اینجا که اونا با شیخ دعوا ندارن که اما قبول دارن. بعد ادعا شده همون جای استثناء خورده، یه جایی که باید علل قاعده احتیاط کنی روایت استثناء داره، نه احتیاط لازم نیست. ولی اگر اینو نگن، بگن جواز سلطان جایز مصرف کنی، ولی جایی که مقتضای قاعده احتیاط نبوده، خب حرفی نداره میکنه دیگه. نیاز نبود شهید ثانی بگه لنس، خب میگفت للقاعده. چرا شهید ثانی میگه لنس؟ جایز است بخاطر نسخ و جایز است بخاطر اینکه علل قاعده ای قاعده یاد وجود مصرف میکنیم دیگه.
حضرت
علم اجمالی بعد این احوال ماست، یعنی الان وقتی که یاد داره ما علم اجمالی داریم که نه علم اجمالی میخواد مقتضی احتیاط بشه. ما در علم اجمالی یک مخالفت قطعیه داریم و موافقت احتمالیه، اینو که شیخ داره براتون تحقیق میکنه. درسته که مثلا امسال شما از مخالفت قطعیه میخونید غیر از اونیست که بعد در موافقت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علمه، ولذا مقدم بر همه امارات. اما اقتضاءش نسبت به موافقت قطعیه اصل عملیست، احتیاطه، اونجا امارات بهش مقدم میشه. پس اگر یک اماره بیاد بگه مخالفت قطعیه جایز است، ما اماره رو رد میکنیم. اما اگر یک اماره بیاد بگه موافقت احتمالیه کن و مخالفت احتمالیه رو تجویز کنه، اماره رو مقدم میکنیم. دو مرتبه است دیگه. اصلا همین کارم مرحوم شیخ کرده در همین رسائل، مواردی رو که مثلا ظاهر حکم شرعی اینه که میگه مخالفت قطعی کن، میگه اینا امر توجیه میکنه قابل پذیرش نیست، میشه با علم جنگید. اما اگر بعدها مثل قرآن موارد دیگر داره مخالفت احتمالی رو تجویز میکنه اما با اماره، شبایی من داره با اماره میپذیری مخالفت احتمالی رو. این دو مرحله رو در علم باید داشته باشیم.
از در شیخ اشکال نداره مقالب رو نیمشیم که عقل جوانی سرخان مصابه اشکال نداره، مگر این که علم تفصیل داشته باشیم برمه
نه، یا موردی باشد که علم اجمالی مقتضی احتیاط باشه،
یعنی که خودم
نمقرار دارم. آه اونجور
شما اون اصل جایز در سلطان
نمیشه دیگه. چرا جایزه؟ سلطان گفته این سکه هایی که اینجا سکه شو بردار، جایزه نیست. چرا دیگه اطلاق میگه نه ما قرارات قید میزنیم. اما روایتی که صفحه بعد میخوانیم جوائز و سلطان لعنته بها بعثون، اطلاق شامل اینه که اینجا جایزه هایی چیدن خودمون برمیداریم. ما این کار فرهنگی که میکنیم مثلا یه سبد جایزه از این دانش آموزان اینا هستن، میگه آقا یکیش بردار، اون نمیتونه برداره، اگه طلبه باشه بلد باشه میگه نه خودت بده به من که من لااقل اصالت و صحتی داشته باشه. حالا این اصلا سلطان کی و مجیز کی و مجاز کی. خب این پس اولین اشکال، اشکال لاکن فیه ان الحکم بالهله علی هذا الاحتمال. این هذا الاحتمال بخور به احتمال دوم، این که بگیم کلا اموال سلطان لمن وجده حلال باشد، ببین حکم به هل بنابراین احتمال غیر وجیه. دوستان میگن که شما چرا با امام اینجور حرف میزنید؟ خب با امام گفته ولی نمیشه پذیرفت. یعنی مال سلطان هم که حلال، مگر کافر حربی سلطان؟ الا نه بابا، یک نامه نوشته این عبیدالله به شبس ابن ربعی. شبس میدونی یکی از کسانی بود خیلی اصرار داشت، نامه زیاد نوشت برای امام حسین که حضرت تو اکثر نامه امضای شبس هست. بعد وقتی که دیگه داستان اینجوری شد و اینا همه رفتن تو خونه هاشون، عبدالله مجبورشون کرد که حالا که نمیرید از امام حسین دفاع، مجبورتون میکنم با امام حسین بجنگید. این نامه نوشت بهشون که بیاد بجنگید با امام حسین. و اینا هی تفره میرفتند و نمیومدن جلو. با تو یکی از نامه ها عبدالله بهش نوشت که میترسم جزء این آیه قرآن باشی که به جمع منافقین که وقتی اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، تصمیم این باش. یعنی به ما که میرسی ادعای ایمان میکنی و مثلا به شیاطین ادعای وحدت با اون اینجور، اینا سلاطین کافر حربی شما بهشون میگید، اونا خودشون رو مصداق ایمان و حسین بن علی رو مثلا اعوان شیطان میدانست. حالا به ظاهر در شیطنت چون نمیشه که مال مردم برای چی حلال باشه. مال مردم میگه اگه مال مردم دست رسیدی بخور، مثل مبلغی میمونه که رفته بالا مردم میگه که مال مردم تا وقتی حرامه که به دستتون نرسید. برای چی به دست مردم، چرا حلال باشه مال مردم؟ الا یه صورت حلالی باش پیدا کنم، الا على تقدیر کون المال المذکور من الخراج و المقاسمه المباحین للشیعه. مگر از این باب که این ملک شخصی سلطان نباشه، خراج و مقاسمه باشه، سلطان هم که جایز میده جیب خودش که نمیده، همه اموال حکومتی رو میده غالبا اینجوریه دیگه. این هم از چیه؟ از همین مالیات‌های عمومی اسلامی. خب مالیات‌های عمومی چون ملک امام در واقع اینا که قاسبن، امام از باب اینکه ملک خودشه اجازه عمومی به شیعیان صادر کرده، از این باب خب حلالیتش میتونیم بفهمیم. چرا گفته از سلطان میگیره حلاله؟ چون مال من خودم اجازه میدم بهتون. نه بحث قصد نیست، میگم از این بابه، یعنی امام بهش میگه حلاله چون امام میدونسته این از خراج مقاسمه است و ملک خودشو داره تحلیل میکنه. اشکالی نه نه کلش نیست، ولی غالبا از این بابه. الا علا تقدیر این احتمال میگه وجیه نیست مگر این تقدیر بوده باشه.
خب
امام که میدونسته مثلا باید حمل کنیم کلام امامو برای یه همچین چیزی، اونجایی که بدونید این جایزه از اموال حکومتیه، نه اینکه احتمال بدین مال ملک شخصیشو داره میده. ملک شخصیش برای چی برای من حلال بشه؟ ملک خودشه. نه چون غلبه واقعا همین بوده دیگه، جایزه که میدادن از همین اموال شخصیشونو که جایزه نمیدادن به افراد. حقوق مثلا، حقوقی که به اون عامل داده از کجا داده؟ از همین خراج میگیره حقوق میده دیگه، از جیب خودش که ارث باباشه که به اینا حقوق نمیده. همین چیزاست دیگه. مثلا از لو کان من صلب مال سلطان، چون اگر اون جایزه‌ای که یا اون پولی که به عامل داده بعد عامل جایزه داده اون از صلب مال سلطان باشه، از اموال شخصی سلطان بوده باشه، یا حتی نه یه احتمال دیگر او غیره، اصلا نه مال سلطان نه خراج مقاسمه است، از مردم دزدیدن، از مسلمان ها کش رفتن. خب به چه دلیل به من حلاله؟ اون که حرامه، چرا امام میگه جایزه مصرف کنیم؟ مال مردمه. در اینجا لم یتجهله لغیر المالک به غیر رضاه، حلیت اون مال برای غیر مالک به غیر رضایت قابل توجیه نیست. و چی امام میگه حلاله؟ الا با امام میدونسته از خراج مقاسمه است میگه حلاله، میدونسته حقوقها رو حقوق و مالشون از خراج میدن، واسه همین امام گفته اشکالی نداره. و الا اگر احتمال میداد ملک شخصی سلطان باشه یا ملک مسلمان ها رو دزدیده باشن، امام نمیگفت حلاله. ملک مسلمان ها روشنه، ملک خود سلطان چه اشکالی داره؟ خود سلطان به میل خودش از جیب خودش داده باشه حقوق بعد اون به من جایزه بده، چه اشکالی داره؟ ها؟ چی گفتیم؟
نمیگه غیر
رضا ارث باباشو گرفته حقوق کارمنده شده، چه اشکالی داره؟ نه اصلا این خب این احتمال مثل به مال سلطان اون میشه من غیرهی، مال سلطان چه اشکالی داره اصلا؟ مال سلطان نقطه اینه که این عامل که مالک سلطان، یه وقت خود سلطان جایز میده حرفی نیست، یه وقت عامل سلطان اینو به عنوان حقوق گرفته بعد داره به من جایزه میده، این فهم میکنه. چرا؟ چون اون حقوق گرفت مالک نشده، این هنوز ملک سلطان باقیه، با حق تصرف نداره چون ملک سلطان، چون عملش باعث این مکتب حرامه دیگه، یعنی شغل حرامه، از طریق حرام اجرت مالک نخواهی شد. الان شما رفیق عروسی داره 1,000,000 اجیر شده بره اونجا برخص، هرچی هم برخصی 1,000,000 مالک نمیشه، اگه 1,000,000 هم بده بعدا به کسی بدیم ملک همه آقاست، شما مالک نبودی. ارباحی تصرف معناش تملیک به غیر نیست، پس من مالک نمیشم. او ارباحی تصرف به او کرده، من چرا باید جایز بشم؟ نمیشه دیگه. مثلا میگم این دقیقا میدونی مثل چیمونه، مثل توفیلی و غفیلی ها در مهمونی ها. من در مهمونی ارباحی میکنم اموالمو بر مهمون که دعوت کردم، بگو خب این به من ارباحی کرد، منم دو نفر دیگه به اونا، من به شما ارباحی کردم، من به شما تملیک میکنم، خب اختیارش از شماست. اما به شما اباحه کردم، کی گفته حق دارید به دیگری اباحه کنید؟
اونم گفتن تصرف، اگه اون چیزی که مقاهر اگه تصرف کنه یه تمام میشه
دیگه، حق تصرف نداره. میدونید در اباحه صرف اباحه حق تملیک نداره، فقط حق تصرف تکوینی داره. مثلا من گفتم آقا قرضدار میل کنید، شما حق ندارید برید بفروشید بازار، عمل مقصد تصرف تکوینی باشه. نمیتونه نه هر اون خوشه تصریح امکان نداره، اصلا امکان پذیر نیست. چجوری من ملک دیگه که نمیتونم بفروشم؟ الان
مکارم مثلا شنگشون رو باید تصرف کنم دو سمیه کندر نمیارن،
کی گفته این حرف رو؟ اینا همه شایعات، نه همه تملیک میکنن دیگه، این حرف رو نزن تو کلاس، شبهه ایجاد نکنین. دندل مفرو نه نیست، این حرف نیست اصلا کسی که فقیه که اینجور فتوای داشته باشه ما اونو وکیل ولی فقیه میدونیم، مستقل نمیدونیم. نه اون یه حرف دیگره، چون تملیکشون مشروط به نیازه، کسی سه ما برنمی داره میفهمن نیاز نبوده، اون شرط تقلب شده بر میگردن، اون رفتی به اباحه ندارستن. همه اون دیگه هم اینه. حالا اینا
چطور تملیک
دیگه دیگه نه اون اصلا که معلوم شه از اول شما هم نداشتین با تملک کنی به این کسی که الان همه آقایون دیگه میگن اگر شما نیاز نداری حرام اینو برداری اینجوری نیست که بله چرا پس چی
شما دفتر رو برای دفتر رو
ترون کرست متاسفم شیخ خونی مردتون تمام ارتزاق من بین سول مال همینه بگذن لأن المفروضه حرمته علی العامل دقت کنید خب مال غیر باشه فهمیدیم خب مال غیر که اجازه نداشت اما مال خود سلطان چه اشکالی داره لأن المفروضه حرمته علی العامل چون این حقوقی که میگیره خود حقوق بر عامل حرام بوده لعدم احترام عمله چون اون کاری که برای سلطان میکنه محترم نیست کار کردن برای دستگاه ظلم مثل رقاصی در عروسی میمونه هر چی هم کار انجام بدن مالک هیچی نخواهند شد پس ولو از سلم مال سلطان بهشون حقوق بدن مالک نمیشن کار نکردن این کاری گناه مرتکب شدن نجاستون علا نجاستون اینجوری میشه لعدم احترام عمل عمل عامل که احترام نداره پس در فرض این حلال میشود که خراج و مقاسمه باشه و الا خراج و مقاسمه هم چون اصلا اونا مالک نبودن این ملک امامه امام میگه آقا حلال شما مصرف کنید روایت دیگری هم داریم که خراج و مقاسمه رو مصرف کنید حلال دست این دنیا نیفته و کیفکان فر روایتو این جنبندی دو احتماله دقت کنید و کیفکان فر روایتو اما من ادلت حل مال سلطان یا روایت میخواد بگه مال سلطان حلاله که اینو ما مجبورم هم کنیم بر خراج المحمول به حکم الغلبه الى الخراج والمقاسمه به غلبه اینه که اینا اموال رو که حقوق کارمنداشون که از جیب نمیدن حقوق کارمنداشون از همین اموال مالیات های حکومتی که خراج مقاسمه هست میدن چون غلبه اینه اینا حمله به این معنا
میکنه
تل بر همه شیعه نه آخذ دیگه اینجا خصوصیت نداره شیعه یعنی خود عامل هم اگه شیعه بود برش حلاله غیر او دیگران هم اگر شیعه بودن یعنی آخذ اگه شیعه نباشه برش حلال نیست ائمه برش شیعه خصوص شیعه حلال کردن فقط این روایت نداره میگیم این من جمله اون عدله باشه همه عدله حل مال سلطان اینجوری من این چرا؟ چه مشکلی داره؟ چرا؟ خیلی روشنه امام هم نمیگفت ما میفهمیدیم چون این مال خراج مقاسم اینا که شیعه است نیستن سنی هم دیگه گناهش کردن اوناست ولی شما بر شما حلاله شما مشکل نداره و این ما من ادلت حل المال محفوظ من المسلم چیز کنید یا احتمال دیگر پس یا احتمال دوم حالا احتمال اول یا از این باب که مال مأخوذ از مسلم حلاله چرا احتمال کون المعطی مالکن له چون ممکنه معطی مالک باشه درسته که معطی در مجموع اموالش مال حرام هم دارد ولی چون مالای حلال هم دارد احتمال میدیم معطی مالک این باشه شک داریم ولی اختصاص لهو به سلطان اختصاص به سلطان نداره همه کسانی که مال حرام تو دستشونه همین حکم دارن مال حلال حرام قاطیه وقتی میاد به شما اعطا میکنه چون شما احتمال میدی این رو مالک باشه مجبور شی یاد حمله بر مالکیت کنی فلشان بر سحر این قانون کلیش اختصاص به اینام نداره علال قاعده است اختصاص لهو به سلطان او امالهی او مطلق ظالم و غیرهی اصلا اینا مهم نیست یعنی از ظلمه بیا بیرون اصلا اشتباهی ناخواسته اموال حرام در اختیار کسی قرار گرفت فرقی نمی کنه مال حلال حرام که قاطی بشه شما فعلش رو حمله بر صحت داد و عینه حاضر من المطلب الذی هو حل ما فی ید الجائر مع العلم اجمالا به حرمت بعضی اون علمی که صفت علم است المقتضی مع حصر شبهت للاجتناب عن جمیعه که مقتضی است با وجود حصر شبهه برای اجتناب در فرض محصول بودن شبهه برای اجتناب از جمیع در اونجایی که من موظف به اجتناب باشم روایت داله بر حلیت کنه کجا؟ اون کجاست که علم اجمالی من مقتضی احتیاطه وقتی که ید او وجود نداشته باشه یعنی خودم مثلا میخوام برم بردارم اونجا رو کجا گفته حلاله؟ پس این به در ما نمیخوره نه اون احتمال اول قابل نه نه این احتمال دوم با همین بحثی که ارائه دادیم داستان سایر روایات هم روشن میشه شما باید روایتی مثلا اینجوری پیدا کنید که سلطان گفته برو خودت بردار این رفته برداشته امام بگه بچه حلال است اینجوری پیدا کردی خوبه، ما قبول میکنیم. سر تعظیم ورود میاریم بر دقت امام صادق علیه السلام. لازمونم اگر آره از باب این احتمال ندیم که چون خراج بوده مثلا امام، این احتمال هم نباید بدیم. و من ما ذکرنا از هر الکلام فی مصححه اب المغرا یا اب المعزا، این نقطه رو عین رم امر رو بالعامل، مثلا میره از کنش رد میشم میره فیوجیزانی به دراهم آخذها، به من جایزه میده منم میگیرم
آخذها.
قال نه بگی چه اشکالی داره، آدم عاقل پولی که بازم میدن نمیگیره چطور؟ قلتو و احج جو به ها، مثلا حجن حج واجبم باش انجام بدم، قال نه و حج جو به ها حج رو چشن، یعنی احساس میکنه اینا همه اموال نجاست دیگه، چی دست اینا من بگیرم؟ حضرت میگه نه رو بگیر حلاله. ما اینکه از این بفهمیم که این در مورد علم اجمالیه، شبهه محصوره که یه وجود نداشته باشه صادر شده، کجا معلوم؟ اما ممکن اصلا کلا شبه محصوره نباشه، بعدم محصوره باشه ممکنه اونا رو مال ابتلا ندونیم، بعدم مال ابتلا باشه شاید یه هست. رو چجوری اینو فهمیده که این در جایی که قاضی احتیاطه؟ همینجور روایت دیگر محمد ابن هشام امر رو بالعامل، اینا عمدن همی رفتن پیش این عامل خود نرین دیگه باید سلونی به سلح چیز درست کرده بودن یه وقتی تبلیغاتی چیز تبلیغاتی بخواست خواستگاری کنن دختره، بعد مثلا یه پشت دیوار ایستاده بود تا دختره رفت بشه سر می اومدم، حالا که به صورت 100% اتفاقی با هم مواجه شدیم اینا هم همجور رد می شدن یه هم میده عامل اینجا و یه سلونی به سله یه سله ای به من میده بالاخره اینا اقبلو ها قبول کنم حالا نه حالا نه قول تو حالا گرفتم میگه آره رو دعواسی و نگیری بده و اینا، یعنی چجور حلال واقعا اینجور که مثلا واجبات شریم رو باش انجام بدم و احج جبه ها حالا نه هم و احج جبه ها نوش مشکل نده حلاله احج جو دیگه مگه نمیدونم فهمشو پیدا
بله
نه واجب مالی تنها واجب تکلیفی که توش پول هست بله چیز دیگه مثال میزدن مثلا اگه نماز خرجات میگون مثلا باش نماز بکنم اینجور میپرسن ولی خب نماز که خرج نداره حج خرج داره دنبال واجبی که توش پول مجبورن خرج کنم میخواستم بگن اینجور حلاله که میتونیم واجبات شرعیمون رو باش انجام بدیم واجبون بله اشکال نداره که انجام بعد هم اصلا دغدغه شون میدونی به اساس نظر فقهای که دیروز صحبتش کردیم اصلا دغدغه شون لغوه میدونی چرا که به خاطر اینکه اینا تو ذهنشون این بود که وقتی با این پولا برن چیز بخرن اونا هم حرامه، آدم که با پول نمیره مکه، لباس میخره میره مکه، مثلا کاروان پول میده اسب اجاره میکنه به معنی اینکه تبدیل شده چیز دیگه، اونا حلاله اصلا شبهه نبود. یعنی برفرضم که جواب اقبلها لا باشد و مال حرام باشد بس حج درسته، اصلا شبهه حج من نمیفهم اینو روبات برای چی سوال بوده براشون، کافی بود از فقهای جدید بپرسن اصلا شبهه معلومه دیگه، شما مال حرام بگی برو مکه چه اشکالی داره؟ الان رساله ها بره شما سرتاسر اموال نجس از حرام حج درسته، چی رفتی به حج درسته؟ یه دغدغه بی خودی بود افراد داشتن همینه آخه به همین سراحت میگن من چیکار کنم شما میخندید حالا الان میخندید همین شما که میخندید ده تا دست خواهی زمین آقای میرید بعد به مثل من میخندید میگید نه باورتون میاد هم پایانم و روایت محمد ابن مسلم و زراره نبی جعفر علیه السلام این روایت عام دیگه جوائز السلطان لیس بها بحثان سوال سلاطین هدیه میدن اینا دیگه خیلی مطلقه دایرش خیلی وسیعه، اما این که شامل این فرض که جایزه به گونه‌ای باشد که خودم بخوام برم بردارم و ببینیم در این حد در مقام بیان باشه اطلاقی اینجوری ازش در نمیاد خدایش، بعد آخرش هم شیخ میگه برفرض هم که اطلاقی باشه قاعده احتیاط حاکمه بر این راست اطلاقش قید میزنیم به این سادگی نیست الی غیر ذلک من الاطلاقات التي لا تشمل من صورت العلم الاجمالی به وجود الحرام الا شبهه غیر المحصوره، تمامی این اطلاقات هیچ کدوم شبه محصوله نیست، همه شبه غیر محصوله، اموال سلطان اموال عامل مگه محصوله است؟ عادتا آدم میدونه که این غیر محضوره است. اولا ثانیا اگه گیر دادی نه اطلاق شامل بله خیلی هاش غیر محضوره است، اما چهار تا محضوره هم توش هست. علا و علا تقدیر شمول حال صورت العلم الاجمالی معن حصار شبهه، برفض که خیلی گیر دادی از اون آدم هایی بودی که خیلی ذهن مثلا تو مسائل علمی بسته بود تکون نمیخورد، هی اطلاق میخواستی درست کنی، ته شمول دیگه. اگر هم شامل صورت علم اجمالی بشود با فرض انحصار شبهه بازم فلا تجری به درد نمیخوره. چرا؟ چون دو تا نکته هل وجود داره. یکی اینکه ممکنه بگیم قاعده یاد چون فعل رو باید هم بر صحت کنیم، دیگری عدم ابتلا فلا تجری. چرا؟ لان الهله فیها مستندان الی تصرف الجائر بالاباحه و تملیک، ما باید تصرف جائر رو هم بر صحت کنیم. و هو محمول علی الصحیح مع انه لو اغمز النظر ان این پس اولا که باید هم فعل رو هم بر صحت کنیم. خب در همه موارد علم اجمالی اگر فعل مسلم هم بر صحت بشه جایزه، حتی در مثالی که دو تا لیوان یکیش خمره اونجا مثال نه، اگر خود مالک بیاد یکیش به شما اعطا کنه و شما حلال بخوری هیچ اشکالی نداره، روشنه مثلا.
خب
چون فرض اینه
که
سلاتی رو جور میخواد جوری میخواد
کسی که
جوره خودش نمیفهمه
که
اون حوادش کره حرام نداره، به تا علم داره، اون علم تفصیلی داره، اون دقیقا دونه دونه میدونه کدوم حلال کدوم حرام،
نمیدونه چی اول
بگوش من حلال بالاخره بعضیش هم ندونه، خیلی ها میدونه که اینا حلال و کی اینا حرام. قطعا شما خودتو به عنوان جاهل فرض کن، جسارت نباشه. من خودم به عنوان جاهل که فرض میکنم قطعا یه سری قسم میخوام حلاله، یه سری قسم میخوام حرامه، یه سری هم میگم دیگه قاطی شد. بالاخره چند تا حلالی رو میشناسم که اینجوری همه قاطی بشه، اینجور هم آدم بی حساب کتاب. ما انه لو اینا تو چیزشون تو شرعیاتشون لاوالیان، تو اموال از کجا درآمد کجا رفت اینا حسابدار نه دقیق همینا نوشته شده است. الان شماره چیز میده میخواست اینو بگم اینا تمام اینا چیز داره، شماره اموال خورده چیز خورده مگه علکی از کجا اومده؟
برای خودش حرام رو اجازه میده ولی اینی که به من بده مشکل داره، میگه
میشه اتهام. مگه اگه شما بگید اصالت و صحت آدم متمادم که خودش حرام میگیره از کجا معلوم حرام به من نده؟ باید بگید اصالت و صحت به در مورد آدم متهم جاری نیست، در حالی که ظاهر ادله اطلاق داره. امام علیه السلام میگه من میام از این سیاها تو بازار هستن، از اینا مثلا مرغ گوشت اینا میخرم، اصلا گمان ندارم اینا بسم الله بگن، اینا چی معقم شریعت میگه میخره امامشون، یعنی با اینکه تو دید امام متهمه ولی اصالت و صحت جاری میکنه. ما انه لو انا اینا نه اتهام نه علم اجمالی
اتهام
های معمون باشن رفتی بکنی نه معمون اون داستان اخبار قبول نمی کنه،
واقعا خیلی بعیده که سلطان برای خودش جایز بدون حرام بخوره، ولی موقعی که به من میخواد بده از
حلالش
من از حلالم میدم
به اتهام، یعنی آخه این واقعا نمی کنه. سلطان رو بذارید کنار، یه مثال مورد ابتلا شما چون دارد جیب دیگران دارد قضاوت میکنید راحت میگید حرامه. ببینید شما یه کسی خمس نمیده جواد میکنه بگی تصرف اموال حرامه، تو خب خمس نمیده که نمیده، شاید این مالی که به من میده مال غیر خمسیه، با همه اشکال هست کسی که خودش خمس رو مصرف میکنه چه باید از اینکه خمس رو به من بده؟ باش اصالت و صحت دیگه میتونی بگی، اگه بگی دیگه هیچ جایی نمیتونی اشکال بکنی چون همه مردم خمس نمیده. چرا؟ روایت چه اصالت؟ روایت همه اصالت صحت.